الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اقوال در خروج از مکان مغصوب بود. رسیدیم به قول چهارم. قول چهارم قول صاحب فصول هست که فرموده است خروج از مکان مغصوب بالفعل واجبه، ولیکن حرام هم بود که با اضطرار اون حرمت ساقط شد. تا قبل از این که داخل بشه این غاصب در مکان مغصوب، نهی خورده بود به غصب حدوثاً و بقاءً. اون خروج از مکان مغصوبم مصداق غصب است ولو بقاءً. اما وقتی شما فرض کنید این آقای غاصب داخل شد در مکان مغصوب، عاجز می شود از امتثال اون نهی، چون همین که داخل شد رسید به وسط این باغ، 5 دقیقه طول می کشد تا خارج بشود از این باغ. این 5 دقیقه غصب لابد منه. شارع الان دیگه نمیتونه بگه این 5 دقیقه غصب را هم ایجاد نکن، چون عرف میگه شارع برای چی به او میگی که این 5 دقیقه غصب خروجی را ایجاد نکن؟ یعنی این آقا بماند در همین جا، این که معنا ندارد. پس این آقا باید این غصب خروجی را مرتکب بشود. پس این نهی شما الان از این خروج بی‌معناست، ولو قبلا نهی کرده بودید از همین خروج، چون قبلا میشد این آقا داخل نشود و چون داخل نمی شود خارج هم نمی شود. اما حالا که داخل شد دیگر ناگزیر است از خروج از این مکان مغصوب، ولذا نهی ساقط است. الان وجوب خروج از این مکان مغصوب را دارد از باب مقدمه واجب. مرحوم صاحب کفایه و آی خوی فرمودن محال است که فعل واحد ولو در دو زمان هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی. فعل واحد یعنی همین خروج از مکان مغصوب. قبل از این که من وارد این مکان مغصوب بشوم نهی داشت، بعد از این که وارد مکان مغصوب بشوم امر دارد. فعل واحد محال هست که متعلق امر و نهی باشد، ولو زمان امر و نهی فرق بکند. مثل این که مولا روز پنجشنبه به عبدش میگه لا تکرم، روز پنجشنبه و عبدش میگه عرض شود خدمتتون که اکرم زیدن یوم الجمعه، روز جمعه میگه لا تکرم زیدن هاذا الیوم. آقا شما دیروز گفتید لا اکرم زیدن یوم الجمعه، نسخ میکنید اون امر را، عیبی ندارد. فرض اینه که شما خدا هستی، بدا در حقت محاله، نسخ حقیقی در حقت محاله. شما ای مولای حقیقی روز پنجشنبه به من گفتید اکرم زیدن یوم الجمعه، تا روز جمعه شد گفتید لا تکرم زیدن هذا اليوم الذي هو يوم الجمعه. این محاله. این فرمایش درست نیست. چرا؟ برای اینکه فرمایش صاحب فصول اینه که میگه اون نهی سابق به چه غرضی بود؟ اون نهی سابق که قبل از این که من داخل بشم من در این مکان مغصوب نکرد از غصب حدوثاً و بقاءاً، به غرض این بود که من با ترک دخول اجتناب کنم از غصب. غرض از اون نهی این نبود که بعد از دخول هم اجتناب کنم از خروج. غرض از اون نهی سابق که می گفت لا تغصب حدوثاً و بقاءاً یحرم علیک الغصب، این بود که آقا شما وارد این باغ نشوید تا نه داخل شده باشید در این باغ و نه خارج، که هر دو مساق غصب است. غرض از اون نه این نبود که بعد از دخول هم من خارج نشوم. غرض از نه این بود که من ترک کنم غصب را به ترک دخول. این غرض فوت شد بر مولا. مولا میبیند که من عصیان کردم، وارد این باغ مغصوب شدم، رسیدم به آخر باغ، میبیند فوت شد اون غرض از نهی. غرض از نهی این بود که من اجتناب کنم از غصب به ترک دخول، اما بعد از دخول دیگر اون نهی بقایش غرض ندارد. فرض این است که هم خروج هم دخول مصداق غصب است، ولذا اگر مالک اذن داده بود یک رب شما مجازید در تصرف در این باغ، شما اگر زمان خروجتون بعد از اون یک رب بشود حرام است. حرام است. چطور او را تحریم کردی مولا؟ میگوید تحریم کردم آن را که حواست جمع باشد قبل از این که زمان رضایت مالک منقضی بشود بیرون بیایی، از باغ خارج بشوی قبل از این که این یک روب تمام بشود. اما موندی اونجا یک روب شد، هنوز در انتهای باغ هستی، دیگر من چطور به تو بگویم لا تخرج؟ چطور به تو بگویم یحرم علیک الغصب الخروجی؟ غرض ندارم از بقای نهی. ما که می گفتیم تبعا للامام و جمع من الاعلام که سید سیستانی و صاحب کتاب ازوا و آرا که حرام هست، میگفتیم حرام قانونی است، ولی ما هم قبول داشتیم که بقاء اون حرمت غرض زاجریت بالفعل ندارد. گفتیم قانون میگه غصب حرام است، وجهی ندارد که ما بگیم این قانون ساقط است. مثال میزدیم میگفتیم خدا میگه خودکشی حرام است، یا آقای میره داخل خونه کلید خونه رو میندازه بیرون، تمام ارتباطاتش رو با بیرون قطع میکنه، آب و غذا هم رو بر خودش میبنده، دیگه راه را برای بازگشت بر خودش میبنده. سه روز طول میکشه تا از گرسنگی و تشنگی جان بده. مشهور میگفتن لا تقتلوا انفسکم، تا اون زمانی است که در رو به روی خودش نبسته بود، دیگه بعد از او به این بگن لا تقتلوا انفسکم چه اثری دارد؟ ما میگفتیم نه، عقلا این قانون مطلق قتل نفس حرام است و در این سه روز هم هنوزم این مشمول حرمت قتل نفسه. ما اینو میگفتیم. اینجا هم میگفتیم قانون الغصب و حرامان شامل این غصب خروجی میشود، ولی به غرض این نبود که او را بعد از دخول منع از خروج بکند. ولذا صاحب فصول حق داره میگه آقا وقتی غرض از اون نه این نبود که این شخص را بعد از دخول منع از خروج بکند، و فرض این است که این آقا داخل شد، اون نه بلا غرض موند ولذا ساقط شد لفوت الغرض من، به نظر صاحب فصول غرض از اون نه منع از دخول بود، این آقا داخل شد غرض از اون نه ساقط شد، حالا بعد از این به اون میگن یجب علیک الخروج. این وجوب خروجم از باب محبوبیت که نیست، بگیم این خروج محبوب مولاست، نه، این خروج مقدمه تخلص از غصب زائده. ولی قول صاحب فصول به نظر ما ایراد نداره، الا این که ما صاحب فصول، خب عرض میکنم این ایراد صاحب کفایه بهش وارد نیست. بله اشکال ما اینه که چرا میگید حرمت سابقه، بگید حرمت فعلیه داره این غصب خروجی. قول اول این بود دیگه، ما پذیرفتیم. و از اون طرف مقدمه واجب هم واجب نیست به نظر ما. قوله ما میگیم اصلا این غصب خروجی مبغوض مولاست، ولیکن مولا هیچ اشکالی نداره امر کنه به ایجاد مبغوض خودش به خاطر دفع حرام اشد. چه اشکالی دارد؟ همون مثالی که دیروز می زدیم، مولا گفت گوشت خوک نخورید، به عبدش هم گفت گوشت خوک به پدر بیمار من نده بخوره. خب غذای حلال هست به پدرم بده بخوره، اما این عبد غذای حلال رو داشت ورداشت داد به دیگران، هرچی غذای حلال بود داد به دیگران، دیگه فقط یک غذای از گوشت خوک مونده. اگرم اینو نده به پدر مولا، پدر مولا میمیره. مولا زنگ میزنه به این عبد، حال پدرم چطوره؟ میگه مولا پدرت نفسای آخر رو داره میکشه، ادرک اباک. میگه چرا؟ میگه قضا بهش ندادیم، هرچی قضای حلال بود دادیم به همسایه ها، حالا یک قضای با گوشت خنزیره. میگه شروع میکنه مولا به این عبد بد گفتن، در این حال میگه چاره ای نیست، برو همین گوشت خوک رو بده به پدرم تا زنده بمونه. مبغوض مولاست و مولا اصلا عقاب میکنه این عبد را بر اینکه گوشت خوک به پدرم دادی. پدرم آخر عمری مجبور شد گوشت خوک بخوره بی غیرت بشه. اما مولا میگه دیگه چاره ای نیست، چه کار کنم، کتکت هم میزنم اما باید بری گوشت خوکو بدی به بدم. چه اشکال داره؟ محبوبیت غیریه یعنی چی که با مبغوضیت نفسیه میگه جمع نمیشه؟ محبوبیت غیریه یعنی یک واجب اهمیست مثل حفظ حیات پدر که توقف داره بر این مقدمه، ولذا مقدمه بهش تعلق میگیره. غرض غیری، غرض غیری مولا به این مقدمه تعلق میگیره. منتها ما میگیم وجوب غیری رو قبول نداریم، بلا غرض غیری که تعلق گرفته به این مقدمه.
از روایت مالک شیر الله فی کتاب در نمیم.
حالا شما بحث رو بردید به بحث مقدمه واجب که آیا وجوب عقلیش مستتبع وجوب شرعی هست یا نیست. اجمالا عرض کنم که مستتبع وجوب شرعی نیست. ما من شیئن الا وفی کتاب و سنم نمیگه که به هر عنوانی ولو به عنوان مقدمت الواجب هم ما میاییم حکم میکنیم، اونم حکمی که عرض شد که اگر عقل میگه مقدمه واجب من مالا بد منه، ما اشاره هم بگیم که واجبون شرعن. نه، از این ما من شیئن الا وفیه کتاب و سنت که هر واقعی حکم شرعی داره این مطالب استفاده نمیشه. از این خطاب استفاده میشه که رد نظر عامه است که میگفتن بعضی از وقایع است که حکمش در کتاب و سنت بیان نشده، اون قول رو میخواستن ابطال کنن. حالا وارد اون بحث نشیم، اون بحث مفصله. قول خامس همینو میگه. قول خامس میگه آقا من صاحب کفایه یا من آی خویی میگم این خروج حکم شرعی ندارد بالفعل، یه حرمتی داشت خدا بیامرزتش، اونم که ساقط شد به استرار. الان این خروج محکوم به هیچ حکم شرعی نیست. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اقاباً، ولیکن ما نمیگیم اقاب نمیشود این شخص بر این خروج، اما هیچ تکلیفی بالفعل متوجه این مکلف نیست. مرحوم نائینی اشکال میکنه به صاحب کفایه، میگه آقا حرمت سابقه تعلق گرفته بود به غصب، التصرف فی مال الغیر حرام عین ما کان، لغو نیست، لغو نیست، عقاب میکنن این شخص را بر این غصب نیم ساعتی، عقاب میکنن. هر چه بگوید آقا ربع اولش در اختیار من بود که تا آخر باغ رفتم، یک ربع دومش که میخواستم خارج بشم که دیگر من مستر بودم، میگن الاسترار و بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً. این اثر نهی است و الا اگر میگفتن فقط یک ربع حرام است، ربع دخول در این مکان مقصود، اون ربع دوم حرام نیست، این که وقت نتیجهش هم این بود که میگم آقا ربع اول فقط حرامه، اونم حلالش میکنم. چطور؟ همین الان تماس گرفتم با مالک گفتم یه ربع اجازه است تو باغ شما بمونیم؟ گفت یه ربع. آره بیشتر نه ها، اون یه ربع هم حلال کردم دیگه، ربع دومم که دیگه مسترم، هیچی دیگه. به نظر شما باید من مرتکب هیچ گناهی نشده باشم، در حالی که اینطور نیست. مرحوم نائینی فرموده جناب صاحب کفایه، شما میگید که من بعد از این که داخل شدم در مکان مغصوب مسترم به خروج، چون مسترم به خروج نمیتواند نهی داشته باشد و ولیکن معاقب هستم بر این خروج. الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا ولیکن ینافی الاختیار خطابا، یعنی این خروج مصداق امتناع بالاختیار است، یعنی با اختیار خودم مجبور شدم و مستر شدم به این خروج از مکان مقصود. این خروج مبغوض مولاست و من معاقبم بر این خروج، ولیکن تکلیف ساقط است چون استرار است. فرموده است جناب محقق نائینی، جناب صاحب کفایه، آقا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار چه ربطی داره به این بحث؟ بله اون شخصی که وارد منزلی میشد که درها رو به رو خودش میبست، سه روز اونجا از گرسنگی و تشنگی میمرد، هیچ کاری هم نمیتوانست بکند دیگر، هیچ تماسی با بیرون نمیتوانست بگیرد، اون مصداق الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً هست. یا در مثال قصد مثال بزنیم، وارد یک مکان مغصوب شدید، درها رو به رو خودتون بستید، تا آخر هفته روز جمعه که مالک میاد مجبورید اینجا بمونید، اهل خودکشی هم نیستید، وارد جایی شدید که یخچال پر میوه پر گوشت، میگید خدا چه کنم دیگه، درها رو به رو خودم بستم، مجبورم تا آخر هفته صبر کنم مالک بیاد درها رو باز کنه و من رو از اینجا بیرون بیاره. محقق نائینی میگه این مصداق الامتناع بالاختیار هست که نمیتونی کاری کنی، مجبوری تا آخر هفته اینجا بمونی، این موندنت مبغوزه، درست. اما در مانحن فی، خروج از مکان مغصوب که مورد اضطرار نیست. چرا؟ ایشون میگه برای اینکه میتونی خارج نشی، میتونی خارج نشی. میخواید شاهد بیارم برای اینکه این خروج مورد اضطرار نیست، خارج از اختیار نیست؟ شاهدش اینه که خود شما میگید عقلا خروج از این مکان مغصوب لازمه. چی شد؟ اگر خروج خارج از اختیار شماست، عقل میتونه حکم بکنه به لزومش، پس معلوم میشه این خروج تحت اختیار شماست. نه خروج، بحث خروج است، من مضطر تکوینیم به جامع بین این خروج که 5 دقیقه طول میکشه و بین کونه در این مکان مغصوب، اما مضطر به خصوص خروج نیستم. آقا مضطر به خصوص خروج نیستم دیگر، و الا چرا میگید عقل گفته واجب خارج بشی؟ پس چرا تطبیق میکنید الامتناع بالاختیار رو بر این خروج؟ خروج که ممتنع نیست، یعنی من نسبت به خروج اختیارم سلب نشده، میتونم خارج بشم میتونم نشم. محقق نائینی میگه یا بگو مثل من که همراه شدم با شیخ که این خروج از اول مشمول خطاب نهی نبوده، که قول دوم بود، یا اگر میگی مشمول خطاب نهی بوده، الان هم باید مشمول خطاب نهی باشه، خارج نشده از اختیار من، من میتونم خارج نشم. مگه نمیگه نهی دارم از خروج و میتونم خارج نشم؟ شاهد بر این که من خارج شدن از این مکان از اختیارم بیرون نیامده اینه که خود شما قبول داری که عقل حکم میکنه به لزوم خروج. حالا محقق ناینی اینو فرموده، من تعریف کنم کلام ایشون رو تا شما اشکال نکنید. محقق ناینی فرمایشش اینه. خب حالا اشکال فرمایش محقق ناینی اینه آقا، دو جور الامتناع و بالاختیار داریم، یا امتناع تکوینی داریم، یعنی یک وقت به تعبیر بهتر بگم اضطرار تکوینی است، مثل اون مثالی که شما زدید، من وارد یک مکان مغصوب میشم، درها رو به روی خودم میبندم، دیگه اصلا نمیتونم تا آخر هفته از اینجا بیرون برم، این میشه اضطرار تکوینی. هرچی هم داد بزنم آقا در رو باز کنید این مکان غصبیه، کسی صدای منو نمیشنوه، اطراف اصلا خالی از سکنه، این میشه اضطرار تکوینی. اما قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار که مختص به این نیست، گاهی اضطرار تشریعیه. مثل چی؟ مثل این که قرآن میگه که کسی که مضطر میشه به اکل میته حلال برش مگر اونی که مقصر باشه. برای چی رفتی سفر معصیت؟ برای چی رفتی سفر برای صید؟ رفتی حالا سفر برای معصیت رفتی، سفر برای صید لهوی رفتی، اونجا مضطر شدی به اکل میته، راه رو گم کردی، دیگه صیدم که دستت فرار کرد، مجبور شدی یک حیوان مرده اونجا پیدا کنی، اضطرار تشریعی داری. اینجا اضطرار تشریعی هست ولی اضطرار تکوینی نیست، میتونی نخوری تا بمیری خدای نکرده، ولی خب اضطرار تشریعی است. اگر بخوای نخوری بمیری خلاف وجوب حفظ نفسه که واجب اهمه. این هم یه مصداق برای این. بس در اینه که اینجا هم من میتونم خارج نشم، اما اگه خارج نشم غصب بیشتری مرتکب میشم. الان شارع به من بگه که این خروج حرامه، فرمایش صاحب کفایه وای خوینه، الان شارع به من بگه این خروج حرامه یعنی خارج نشو، بمان اینجا گناه بیشتری بکن. این که نمیشه، که میشه اضطرار تشریعی به خروج مقدمتا برای تخلص از غصب زائد. خب ولذا عقل حکم میکنه به لزوم خروج، اما بحث اینه که شارع حکمی نداره. چرا؟ برای که مقدمه واجب یا نظر آی خوییه که واجب نیست، یا نظر صاحب کفایه که واجبه، ولی نه این مقدمه مبغوزه. صاحب کفایه نظرش اینه دیگه، میگه مقدمه مباهه میشه واجب، مقدمه محرمه ولو منحصر به فرد بشه به خاطر سوء اختیار، اما شوق به ذل مقدمه مستتبه شوق به همچو مقدمه محرمه ای نیست، ولذا نه وجوب غیری داره نه حرمت فعلیه داره. چون حرام فعلی باشه یعنی میخواد بگه خارج نشو، گناه بدتر بکن، غصب زائد مرتکب بشو، این که نیست، ولذا هم نهی ساقطه، هم نهی ساقطه هم وجوبی ندارد این خروج. ادعا اینه و ادعای قابل ارائهیه. حالا ما به خاطر خطابات قانونی گفتیم که اطلاق یحرم القصب چه اشکال داره این فرض رو الانم بگیره. خب اونهایی که میگن نه الان غرض زاجریت نداره شمول قصب نسبت به این خروج، الان که نمیتونه شاره بگه خارج نشو ولی زن های ساقته، چه اشکالی داره جناب نائینی؟ حالا آقای نائینی گفت دیگه، گفت که آقای نائینی گفت که حرکت خروجی مصداق تخلص از غصب عمل مقدسی است، مثل مرحوم شیخ دیگه گفت عمل مقدسیه. واقعا هم عجیبه دیگه، نه گفت مصداق غصب محرم نیست، مصداق غصب مقدسه. نه مرحوم محقق نائینی مثل مرحوم شیخ بود، توبه بکند یا نکند عمل مقدسی است، دارد از این مکان مغصوب بیرون می رود و تخلص از غصب پیدا می کند، این کار زشتی نیست. خب حالا دیگه، حالا اینها رو بحث کردیم. مرحوم آقای خویی راجع به این فرمایش مرحوم نائینی یه مطلب دیگه هم گفته، اجازه بدید اینو من توضیح بدم. بله دیگه، حالا بنا نیست ما یک نقضی کردیم شما حالا تکرار کنید ما شرمنده بشیم. بله خب بله، ولذا عرض کردم بعید شیخ اعظم مظهر قدس و تقوا ملتزم بشه به لوازم حرفش که این تخلص از غصب غصب مقدسه، ولذا اصلا از اولم حرام نبود. آها شما دیگه یه تفصیلی میدید که آقای سیستانی تفصیل داد، آقای بروجردی تفصیل داد که بعد از توبه اگر خارج بشه این کشف میکنه که از اول این خروج بعد از توبه حرام نبوده. شما اینجوری میفرمایید، ما اونا قبول، اونم قبول نداریم. به چه دلیل؟ حرام بوده توبه کردید دیگه. خب مرحوم آقای خویی یه مطلبی داره، اینو من عرض کنم. مرحوم آقای خویی فرموده که خروج مستر الیه، اصل خروج بحث زمانشه، الان خارج بشیم یا بعدن، عقل میگه الان خارج بشو. این ایشون میگه که اصل خروج حالا نهی ساقطه، حالا چه الان خارج بشی چه نیم ساعت بعد، چون وارد این باغ شدی خروجت من مالا بود منه اما فعلا او فی زمان لاحق، ولذا این خروج نهی ندارد چون من مالا بود منه. اونی که عقل لازم میدونه خروج فوریست، عقل میگه فورا خارج بشو، اما اونی که لابد منه اصل خروجه، اما فورا او مع تراخی. ولذا آی خویی معتقده که هر وقت خارج بشی اون خروجت نهی نداره. اینم واقعا عرفی نیست دا، چون اونی که حالا فرض کنید استرار لاب سوء الاختیار رو در نظر بگیرید، فرمایش آقای خویی واضح میشه اشکالش. اونجا شما رفتید باغ، فکر کردید مالکش راضیه. رفتید ته باغ، تا رسید ته باغ دیدید مالک در اونجا داره قدم میزنه. گفت شما؟ گفتم ببخشید شما؟ گفت من صاحب باغم. گفتیم عجب، یه آقای دم در بود. فکر کردیم اون صاحب باغه، به ما گفت بفرمایید تو. خلاصه معلوم شد که صاحب باغ این آقاست و راضی نیست. میشه استرار لا به سوء الاختیار. آی خویی فرموده که این خروج، حالا چه فعلا چه معد تراخی، جائزه و فضل استرارم لا به سوء الاختیاره، حتی مبغوزم نیست، حتی مبغوزم نیست، چه الان چه بعدا. خب با این بیان جامع خروج میشه حلال و من ما لابد دمن، منافات نداره که عقل بگه فورا باید خارج بشوی. اون جامع خروج من مورد استراره، من ما لابد دمنه، متعلق تکلیف نیست. اما خروج فوری متعلق تکلیف عقله. خب انصافا این فرمایش درست نیست، برای اینکه واقعا با این فرمایش آقای خویی میخواد بفرماید که من اصل خروجم حلال شده، چه الان چه در آینده. نه، اونی که حلال شده بر من، حالا به نظر آقای خویی یا در استرار لابس و الاختیار که ما هم قبول داریم، خروج فوریه، خروج فوری حلال شده، سری برو بیرون حالا که فهمیدی این مکان غصبیست. نه اینکه بذاری غروب دیگه هوا تاریک میشه بری بیرون، اون خروج اون وقت که مباح نیست، الان که فهمیدی سری خارج بشو. خروج فوری من ما لابد منه، یه خروج طلبکاره، مگه ارث پدرشو میخواد؟ آقا الان باید خارج بشه برای تخلص از غصب زائد. آقا این خروج با تأخیر که من ما لابد دمن نیست، خروج فوری من ما لابد دمن به حکم عقل از باب این که تخلص کنه از غصب زائد. حالا اگر انشاءالله بعدن برسیم به این بحث بیشتر توضیح میدیم. از این بحث بگذاریم. صاحب عروه در ادامه بحث فرموده اگر این غاصب به جای خروج بخواد در اون مکان مغصوب، اگر این غاصب به جای خروج نماز شروع کنه در اون مکان مغصوب، اگه در سعه وقت باید قطع کنه این نماز رو. اگه در زیغ وقت در حال خروج نماز ایمایی بخونه. این آقایی که غاصبه به سوء اختیار هست، فعلا بعض غصبه به سوء اختیاره. اگر در سعه وقت اول ظهر گفت نماز اول وقتمون فوت نشه، شروع کرد نماز خوندن، صاحباره میگه قطع کن این نماز را، برو بیرون نماز بخون. خب هم قطع لازمه و هم اگر این نماز رو ادامه بده به نظر صاحب عروه نماز باطل هم هست دیگه، همون بحث صلات در مکان مغصوب عمدن هر چه گفتیم صاحب اوروه میگه باطله. بعضی ها میگن باطل نیست صحیحه، مثل آقای زنجانی قبلا میفرمود صحیحه، واجب است ولو به حکم خروج، اما اگه خارج نشدی و نماز خوندی نماز در مکان مغصوب صحیحه، قبلا این رو میفرمود. بعد احتیاط کرد، احتیاطش هم منشأش اینه که در استظهار از اطلاقات گیر داره که آیا واقعا اطلاق اقیم الصلات میگیره صلات در مکان مغصوب را؟ عقلا مشکلی نیست، اجتماع امر و نهی جایز است، قصد قربت هم متمشی میشه در نماز خوندن، نماز به خاطر خدا میخونه. اینی هم که امام میفرمود اجماع داریم بر بطلان صلات در مکان مغصوب عمدن، اجماع هم ثابت نیست، با توجه به کلام فضل ابن شازان در کتاب کافی نقل میکنه که صلات در مکان مغصوب صحیحه، فقط آقای زنجانی میگن اطلاق نداره دلیل. اطلاق مقامی هم نداریم، اطلاق لفظی هم نداریم، که ما اشکال کردیم بهشون خب اگر نوبت به اینجا رسید اصل براءت جاری کنید دیگه، اصل براءت از شرطیت اباحه جاری کنید، اطلاق نمیخواد. حالا بگذاریم. خب پس این وجوب تکلیفی قطع یه بحثه که صابر به میگه، ولی اگر قطع نکنه نماز بخونه این نماز باطل است به نظر صاحب علمه، ولی به نظر بعضی صحیحه که توضیح دادیم. اما در ضیق وقت، در ضیق وقت خوب دقت کنید، صاحب عروه میگه در حال خروج، چون اگر صبر کنه بیرون از مکان مغصوب نماز بخونه نمازش فوت میشه، همونجا در حال خروج نماز بخونه با ایماء و احتیاط و واجب است، خوب دقت کنید، و واجب است بعدن قضایش هم بخونه اگر توبه نکنه. اگه توبه بکنه احتیاط واجب اینه که قضایش رو بخونه، پس هم واجب میشه بر این غاصب در ضیق وقت نماز ایمائی در حال خروج از مکان مغصوب، و هم واجب میشه قضا آن در خارج وقت مع عدم توبه، بل الاهوت وجوبا القضا مع توبه. تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.